درس خارج فقه معاصر بیمه جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قبل از آغاز بحث یک نکته ای رو عرض کنیم در رابطه با مناسبت نیمه شعبان، میلاد با برکت و پر نور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم امام عصر ارواحنا فدا. یک روایتی از پیامبر اکرم هست که معروفه، لیکن گاهی حقیقت اون و اون به این عبارت و روایت از رسول خدا کمتر مورد توجه واقع میشه که اون روایت اینه: افضل العباده انتظار الفرج، با فضیلت ترین بهترین عبادت. این رو شخصی بیان میکنه که خودش در رأس بندگیان خدای متعال، در مقام بندگی خدا پیامبر اکرم سرآمده. اون وقت پیامبر اکرم فرمود انتظار فرج این بهترین عبادت. در رابطه با مسئله انتظار و مسئله مهدویت، واقعا جامعه ما اون عمق باوری که باید داشته باشن الان ندارن. کوتاهی هم گاهی از اوقات از جانب ما هاست. کسانی که میتونن جریان مهدویت و اون افق بزرگ پیامبر اکرم که پیشبینی کردن در غدیر خم و در مواقع مختلف، این تبیین نشده که عالم بر اساس اون مشیت و تقدیر الهی به چه انجامی و به چه منتها و پایانی خواهد رسید. هر صورت دنیا پر از ظلمه، دنیا پر از جوره. ظلم و جور گاهی از اوقات بغل دست انسانه، گاهی از اوقات در عالمه. بی‌عدالتی ها بیداد میکنه، قضاوت ها بیداد میکنه. گاهی این مسائل دلیل میشه بر این که انسان متوجه این باشه که ما از حقیقت دین داریم فاصله میگیریم و کار به دست خود صاحب اصلی حل میشه. همه ما باید این دعای فرج رو با عنوان عبادت به ما یاد دادن، دعای فرج رو به عنوان یه امری که در مسیر عبودیت و بندگی خدای متعاله، این رو قرائت کنیم و عمل کنیم و باور داشته باشیم. الان توی جامعه ما بسیاری از مسائل حاشیه‌ای شده اصل، ولی در رابطه با مسئله مهدویت، اونم در رابطه با امام حی حاضر، ما نه اون فروع رو بر این اصل میایم مقدم میکنیم و بعدم میبینیم این میشه دیگه باورهای دینی، این میشه که میبینیم اسلامی که میگفتید اینه. این به خاطر عمل کرده ماست، به خاطر گاهی از اوقات عدم باور به نظر حقیق، گاهی به خاطر بیعتقادیه. برخی شعارش رو میدن چون تو شعار دادنش براشون منافعی هست، اما واقعا حقیقت مهدویت، انتظار، این که بحث از انصار و اعوان آقا میشه، اینها نکات مهمی است. ما چگونه انصاری میخواییم باشه، چگونه سربازانی میخواییم باشه. این نظام، این حکومت، این جامعه قرار مقدمی ظهور حضرت امام زمان علیه السلام قرار بگیره. وقتی نگاه به این مقدمات میکنیم میبینیم هیچ کدومش مقدمه نیست، موصله نیست. حقیقت مهدویت یعنی انسان خودش رو بسازه، جامعهش رو بسازه. ما تو ساخت همه چیز هستیم به جز در ساخت جامعه هم. این میلاد باشه برای ما یک آغازی برای اینکه به خود بیاییم، برای اینکه مسئولین ما، اونایی که عنان امور جامعه رو به دست گرفتن و کارها رو پیش میبرن، اگه پیش ببرن. و این ملت امام رحمت الله علیه چه تذکرهایی میدادن، چه هشدارهایی میدادن مبنی بر این که مردم رو داشته باشید، اسلام رو داشته باشید، نه تخطی از اسلام بکنید، نه نسبت به جمهوریت، نسبت به مردم خدشه ای وارد کنید. این هشدارها هشدارهای جدی. امام انسان بزرگی بود، انسانی بود که در تاریخ می درخشه، بیاناتشون هم همینطور. انسان عالمی بود به معنای واقعی. ما این جریان انقلابمون قراره به اونجا برسه. حالا برخی بر این موج انقلاب سوار میشن و البته گاهی فکر میکنن که بله این انتقاد به خودی هاست که پرداختن به بعضی مسائل حاشیه‌ای، بعضی مسائل اختلاف برانگیز، بعضی از مسائلی که به جز بد اخلاقی چیزی در اون پیدا نمیشه، این باعث میشه که معلوم فاصله بگیرم. من در یه جایی هم عرض کردم، حالا گاهی از اوقات عمل کرده ماها باعث میشه که نه اینکه مردم فقط از دین فاصله بگیرن یا از روحانیت فاصله بگیرن، اصل اعتقاداتشون فرو میریزه، سازمان فکری و ساختار اعتقادیشون اینها از بین میره. و نظام هم خودمون باید مواظب باشیم، هم مسئولین باید مواظب باشیم و بدونیم که این انقلاب ثمره خون هزاران هزار شهید، ثمره ایثارگری های بزرگ، ثمره زحمات بزرگ علما از صدر اسلام معصومین علیهم السلام تا امروز، اینا واقعا چیزهایی است که اگر خدای نکرده از جامعه رخت بر ببندد و برود، دیگه واقعا جامعه ما، جامعه دینی ما دیگه سرمایه‌ای به اون صورت نخواهد داشت. اینا رو باید مواظبت کنیم. یکیش هم مسئله انتظار. در بحث انتظار و مهدویت یک آسیب دیگری که گاهی مطرح میشه مباحث فرقه‌گرایی در بحث انتظار. این هم خطر بزرگی. یکی اون عمل کرده ما ها، یکی این فرقه هایی که میان در رابطه با مسئله مهدویت بحث میکنن و دیدید دیگه جریان هایی که نام میبرن اینها. خب همه اینها باید ما رو هوشیار کنه. اگر ما با این وقایعی که دور و برمون داره اتفاق میفته هوشدار پیدا نکنیم، هوشیار نشیم، خب آینده خیلی آینده روشنی نخواهد بود. باید مواظب بود. باید اگر میگیم ما پیروان امام عصر هر با منافدا هستیم، شعار نباشه، واقعی باشه. اگر میگیم انقلابی هستیم، انقلابی واقعی باشه. انقلابی شعاری از تو تهی میکنه، خالی میکنه. به معنای واقعی هر چه میگیم، هر ادعایی داریم، اینها اگر به معنای واقعی خودش بود بله، ولی اگر قرار شد که همه چیز رو ما به یک صورتی سبک بشماریم، ماسمالی کنیم تا امور بگذره و عبور کنیم از برخی مسائل، این سرانجامی نخواهد داشت. امیدواریم خدای متعال ما رو آگاه و آشنا بکنه با حقایق مهدویت و انتظار و اون رفتار واقعی و عمل واقعی ما مورد رضایت مولا و صاحبمون امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف واقع بشه و ما رو واقعا به عنوان سربازان امام زمان بشناسن و بدانن و اعتماد کنن. این یک دعاییست که واقعا این روزها باید برای خودمون زیاد تکرار کنیم، با خودمون نجوا کنیم که امام زمانمون دلش قلبش از ما راضی باشه انشاءالله. زمان بحثمون در رابطه با مسئله پنجم بیمه بود. در این مسئله حضرت امام قدس سره شریف فرمودن که با حفظ اون شرایط عامه و اون شرایط ششگانه‌ای که تعیین بود ابتداش که باید موضوع بیمه تعیین باشن، طرفین بیمه باید تعیین بشن، مدت بیمه باید تعیین باشه، با حفظ جمیع شرایط مرحوم امام آمدن مواردی رو بیان کردن و فرمودن که اینها با حفظ اون شرایط بیمه اینها صحیحه. حالا مسئله پنجم رو یک مرور مجددی داشته باشیم. فرمودن که از ظاهر و صحت و تأمین مع شرایط المتقدمه، اون شرایط اگر خب مراعات بشه و انجام بشه بیمه صحیح خواهد بود. من غیر فرق بین انواعی، بدون این که فرق بین انواع بیمه باشه. ما در جلسه قبل هم گفتیم انواع بیمه، این به خاطر اینکه مصادیق بیمه، موضوعات بیمه روز به روز داره ازدیاد پیدا میکنه، این ازدیاد موضوعات مرحوم امام فرمود همه این ساختارش و ارکانش همون شرایطی است که بیان کردم، حالا دیگه تفاوتی نمیکنه. ما بحث امروزمون در رابطه با همین من غیر فرق بین انواعی هست که حالا عرض میکنیم چی؟ حالا خود مسئله رو عرض بکنیم. من غیر فرق بین انواعی من التأمین علی الحیات او علی السیارات و طائرات و سفن و نحوها او علی المنقولات برن و جوون و بهرن بل امال و شرکت او دولت او علا اهل بیت او قریت، یعنی اهل قریه او علا نفس القریت او البلد او اهل ما. اینا هیچ کدومش با هم فرقی نمی‌کنه. و کان المستقمن و این ازن از شرکا او رئیس و شرکه او دوله او صاحب البیت او القریه بل دول ان یستعمن و اهل بلد او قطن او مملکت، اهل بلد و منطقه و مملکت خودشون رو بیان فرمود. مرحوم امام همه اینا رو یک جا بیان فرمود و فهمیدن که با حفظ این شرایط خب بیمه صحیحه. اما یک نکته‌ای در اینجا وجود داره و اون این که ما در انتهای بحث گذشته آمدیم گفتیم در انواع بیمه که اگر بخوایم وارد بشیم وارد مصادیق میشیم، ولی یکی از بیمه های مهم بیمه مسئولیت. این من گفتیم مسئولیت هم سه جوره، بیمه هاشو عرض کردیم. حالا در کل این بیانات، این مصادیقی که مرحوم امام در این مسئله پنجم که الان قرائت شد بیان فرمان، در سه جور بیمه خلاصه میشه. یعنی اگه ما بخوایم بگیم که انواع بیمه یا اقسام بیمه در یک تقسیم کلی بر چند قسمه، میگیم که این سه قسم ما تأمین داریم، که این سه قسم تأمین رو میگن یکی بیمه اموال. خب بیمه اموال دیگه بسیاری از این چیزهایی که ما میبینیم اینها بیمه امواله، مانند همین بیمه آتش سوزی خانه، بیمه باربری، بیمه اتومبیل و از این جور موارد. قسم دوم از بیمه، بیمه اشخاصه، بازم مثل خیلی از بیمه هایی که این روزا در بود، بیمه حوادث، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه درمانی، اینها مربوط به اشخاصه، مربوط به اموال نیست، مربوط به خود شخص میشه. یا بیمه عمر، این مربوط به شخص. قسم سوم بیمه مسئولیت، که نه مال نه شخص، لکن یک امریست که اعتبار شده، شخصی عنوانی پیدا کرده. مسئولیت خب اینجا معنای عام میداره دیگه. اون وقت میگن از اقسام بیمه مسئولیت اونجاییست که مسئولیت مدنی باشه که مربوط به امور اجتماع میتونه باشه، که حالا عرض میکنیم. مسئولیت حرفه‌ای میتونه باشه، کسی پیمانکاره، یا مسئولیت قراردادی، گاهی از اوقات کارگرانی، کارکنانی رو برای شرکت خودش میاد اینجا استخدام میکنه. حالا اینها همش بیمه مسئولیت. باز خود بیمه مسئولیت یک فهرست بزرگی از انواع مسئولیت داره، مثلا در رابطه با حتی خود کارگری که بیمه خود شرکت هست، خود اون کارگرم میاد مثلا یه دستگاه بزرگی زیر دستش گذاشتن، این میاد میره خودش رو چکار میکنه و اون دستگاه رو بیمه میکنه، بیمه میکنه، به عنوان مسئول اون دستگاه میره بیمه میکنه، یعنی بیمه مسئولیت میکنه. حالا ایالین آیون میفهمان که به طور کلی بیمه شامل بیمه اموال، بیمه اشخاص و بیمه مسئولیت میشه. حالا این اقسامش اینطوره. بعد مرحوم امام همونطوری که عرض کردیم همه این موارد رو در یک مسئله بیان کردن، فرمودن من غیر فرق بین انواعی، فرق بین این انواعش وجود نداره. یک نکته‌ای که به نظر میاد اینجا باید مورد بحث بشه، چطور مرحوم امام میفرمان که من غیر فرق بین انواعی و بعدم میفرمان با حفظ اون شرائط اینها صحیح. بحث امروز ما در رابطه با همینه که ما در بحث بیمه به یک تقسیم بندی، یعنی به یک لحاظی بیمه تقسیم میشه به بیمه اختیاری و بیمه اجباری. این حالا یک طرف مسئله برنامه هم داره اتفاق میفته. امروز اگر ما ببینیم در سازمان ها یا شرکت های بیمه گر، میبینیم اینها بعضی از بیمه ها هست که به صورت اختیاری انجام میده. شما مثلا طبیبی میره خودش رو به صورت اختیاری میره اونجا بیمه مسئولیت، بیمه چه، به صورت اختیاری میره بیمه میکنه. اما گاهی از اوقات بیمه به صورت اجباریه، مثلا در رابطه با خودرو این بیمه اجباری. در یک مثال دیگر در رابطه با پیمانکاران، مثلا اینها اگر بخوان یه ساختمانی رو بسازن، اولین کاری که باید بکنن اجباراً باید افراد اونجا یا ساختمان اونجا رو چیکار کنن؟ بیمه کنن. خب اینا میشه بیمه اجباری. و انواع بیمه اجباری که عرض کردیم، همین خودرو، امروز اگر شما بیمه نداشته باشید در جاده شما رو جریمه میکنه، خاطر اینکه بیمه نداریم. خب این بیمه اجباریه. اون وقت از اون طرف ما اومدیم گفتیم که در شرایط بیمه یه دو جور شرایط داشتیم. یک سری شرایط عامه بود، شرایط عامه مثل عقل، مثل بلوغ، مثل اختیار. گفتن عقد بر ان اختیاره باشه، اگر کسی میخواد عقدی قراردادی رو ببنده این ان اختیاره باید باشه. خب حالا اون شرایط اختیار رو بیان میکنه، ولی ما میبینیم که الان میگیم که بیمه اجباری. در بحث بیمه اختیاری ما بحثی نداریم، کسی میره. در میان عقلا هم این سیره هست که میرن خودشون رو بیمه میکنن، این اختیاریه و شامل تجارت انتراز هم میشه، یعنی این شمولیت تجارت انتراز این رو میگه. اما در اونجایی که بیمه اجباریه، این به نوعی تهافت و تضاد ایجاد میشه بین اون شرط اختیار و بین این اجبار در بیمه. این رو باید چه کار کنیم؟ مقدمتا این رو عرض کنیم که ما گاهی از اوقات اختیار را در مقابل اکراه قرار میدیم، گاهی اختیار را در مقابل اکراه قرار میدیم. پس گاهی در مقابل اکراه، گاهی در مقابل اجبار. این دو تا با هم دیگه فرق میکنن. هرچند بعضی از آقایون فهمان که اگر خود اکراه و اجبار رو بخوایم اینجا نسبتش رو بسنجیم، اینجا عام خاص منوجه، یا برخی از آقایون فهمان که عام خاص مطلقه، ولی هم عام خاص منوجه. یعنی بعضی جا اکراه هست اجبار نیست، بعضی جا اجبار هست اکراه نیست، بعضی جا هم اجبار هم اکراهه. حالا اما اگر گفتیم عام و خاص مطلقه، اومدن گفتن اکراه اهم از اجباره، یعنی اکراه معناش یک عمومیت بیشتری داره، شامل اجبارم میشه. حالا ما بحثمون در اینه که این اختیاری که داریم میگیم اختیار در مقابل چیه؟ کدوم اختیار؟ اختیاری که در مقابل اکراه داریم بحث میکنیم. مثالش اینه که فرض کنید یک نفر امروز یه بیماری پیدا کرده، برای اینکه از این بیماری تخلص پیدا بکنه میاد میره منزلش رو یا ماشینش رو میفروشه. این ان اکراهن هست، یعنی شاید قاصد لفظ باشه اما خیلی قاصد معنا نیست. این بیع ان اکراهن هست اما میگن این بیع صحیحیه. خب انتی به نفسهی نیست، لاجن میره این رو میفروشه. اگر اون بیماری نبود یا اگر یه مشکل بزرگتری نبود هیچ موقع این ماشین رو نمیفروه. اینو بهش میگن بله اکراه. بعضی از آقایون محشین تحریر و کسانی که از علمای حاضر آمدن در اینجا بحث کردن میفرماد این مواردی که مرحوم امام دارن میفرماد، بعضیاش شامل بیمه های اختیاری میشه، بعضیاش شامل بیمه های اکراهی میشه. با من باشه دقیقا، بعضیاش شامل بیمه های اختیاریه که لا بحثن، اما بعضیاش بیمه های اکراهیه. وقت آیون میفرمان عقد مکره جایزه، صحیحه. چرا؟ برای اینکه به هر صورت ان اختیارن داره این کار رو انجام میده، ولو مکرهه، ولی با اختیار خودش اینا داره تصمیم میگیره. عقل حکم میکنه برای اینکه یک دفع افسدی بکنن، میاد اینجا یه کار دیگری انجام میده که بتونه اون ضرر بزرگتر، خطر بزرگتر رو جلوش رو بگیره. می فرمان که این که مرحوم امام این موارد رو بیان کردن، بعضی ها شامل بیمه اختیاریه، بعضی هاش هم مثل اون جایی که یک شرکتی دولتی میاد افراد خودش رو بیمه میکنه، اونا جزء بیمه اکراهیه، ولی اون که ما تعبیر اجبار میکنیم ولی مرادشون چیه؟ اکراهیه، ولی زا عقدشون جایزه و مشکلی نداره، چون عقد المکرهه جایزون صحیحون. خب اومدن اینطور باشه. اما گاهی از اوقات اختیار در قسم دوم در مقابل اجباره. اجبار یعنی الا و لابد. گاهی از اوقات میفرمان بیع اجباری در مقابل بیع اکراهی. بیع اجباری مثل این که خانه یک منطقه میاد با قشونش میریزه توی خونه یه نفر، الا و لابد این خونت رو بفروش، الا و لابد این زمینات رو بفروش. بود سابقا اینطور بود؟ خب این اجباره، یعنی این چاره ای نداره و الا کشته میشه اینجا و الا به زور این رو از اون چی میکنن؟ میگیرن. این اصلا تیب نفس نداره. به اضافه این که یه قوه قاهره ای هم الان روی سرشه. حالا این بهش میگن در اینجا اگر بیعی انجام بده میگن بیع اجباریه و بیع اجباری صحیح نیست و باطله، برخلاف بیع اکراهی که بیع اکراهی یا عقد اکراهی آقایون قائل به صحتش هست. در ما نحن فیه هم آقایون اومدن این بحث رو پیاده کردن. چرا؟ چون دیدن در شرکت‌های بیمه بعضی از کار بیمه ها هست که معنای اکراه نداره، اجباره. وقت چطور میشه بعضی از آقایون محشین و بعضی از آقایون اساتید بیان قائل بشن که این مواردی که حضرت امام در مسئله بیان کردن این میشود جزء عقود اکراهی؟ یعنی این پیمانکار که میره این بیمه میکنه کارگران خودش رو، این انی اکراهنه، این اگر به عهده خودش بود و فضا عادی بود بیمه نمی کرد. ما میگیم اینطور نیست. الان در امور اوغلا و در تعاملات بشری بعضی از بیمه ها حتما باید انجام بشه و الا اصلا اون کار صورت نمی گیره. همین الان در قوانین جاری کشور شما یه منزل 100 متری اگر بخواید بسازید، حالا یک زمانی گفتن بیمه اختیاری بیمه کارگران و ساختمان، الان دیگه اجباریش کردن، باید حتما برید بیمه بکنید و الا کار شما انجام نمیشه. این که اکراه نیست، این حتما اجباره، چون اصلا منزل ساخته نخواهد شد. ولذا قید 10 میلیون 20 میلیون رو میزنه و میاد میره ساختمان رو در طول ساختنش بیمه میکنه. این میشه جزء بیمه اجباری. و حالا باز این مشکل سر جای خودش باقی میمونه که اینی که آقایون میفرمان بعضی از این موارد که مرحوم امام بیان کردن اینا جزء بیمه های اکراهی هن و صحیح هن و مراد امام از ذکر این موارد بعضی موارد اختیاری است بعضی موارد اکراهی است، ما به نظرم میاد که اینطور نیست. بعضی مواردش هست که بله اختیاریه، بعضی مواردش اکراه درش وجود داره، ولی بعضی مواردش هم حتما چیه؟ اجباریه، یعنی جبری در اینجا وجود داره. حالا اون جبر رو بعضی وقتا میگم باید اسلحه روی سرش بگیریم اون وقت بهش میگیم جبر. نه، جبر یه معنای واقعی داره، یه معنای کاملا مشخصی داره. اگر شما امروز ماشینتون رو نتونید ببرید توی جاده، این به معنای چیه؟ ما جبر، مجبورید برید بیمه کنید و کارتون رو انجام بدید. پس بعضی از این موارد الان همین کشتی‌هایی که مرحوم امام دارن بیان میکنن، جرن بررن همه اینها، مرحوم امام خب اینا، این آقایون میفهمن که اینا جز بیمه های اختیاری هرگز، جز بیمه های اکراهی هرگز. اگر یک کشتی امروز بیمه نشه نمیتونه یک متر در دریا حرکت بکنه. این حتما باید چی بشه؟ بیمه بشه. این بیمه های اجباری. حالا پس مشکله سر جای خودش یا باقیه. بیا الان اسمی هم که الان آقایون میذارن میگن بیمه اجباری، و منظورشون هم از بیمه اجباری اینه که اگر این بیمه صورت نگیره کار شما انجام نمیشه، میشه اجبار. وقتی این با اون شرط اختیار شما چه کار میکنید؟ با اون شرط اختیاری که اومدید بیان کردید، خب این مشکل هست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، خب ذیل بیان مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب یه حاشیه‌ای دارن، من به نظر میاد که این از اون بیانات و حواشی هست که بسیار مفیده و یک نگاه جدیدی به مسئله جبر و اجبار در عقود میاد بیان میکنه. این بیان از ایشونه و بسیارم مفیده. علایانه اول بیان مرحوم شیخ رو بخونیم و بعد حاشیه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این مسئله. مرحوم شیخ در مکاسب فرمان و المراد بهی القصد الى وقوع مضمون العقد انتیب نفس فی مقابل الکراهه و عدم تیب نفس. مرحوم شیخ فرمان مراد از اختیار اینه که قصد به وقوع مضمون عقد داشته باشه. اگر شما میرید یه بیعی رو انجام میدید، غیر از این که دارید یه بیعت و اشتراکت رو تلفظ میکنید، نه قصد وقوع مضمونم دارید، واقعا میخواید پول بدید و ماشین بخرید، مضمون عقد رو میخواید ایجاد بشه. خب چطور؟ انتیب نفس. انتیب نفس هم اینجا چیه؟ وجود داره. در کجا؟ فی مقابل کراهه، در مقابل کراهت. گاهی از اوقات شما میرید یک معامله ای رو انجام میدید، اما این نه به یک اکراهی میشه، به یک اکراهی میشه و عدم تیب نفس، و اصلا اینجا تیب نفسی وجود نداره. حالا برخی از آن محشین اومدن اینجا این کراهت رو به همون معنایی که عرض کردیم که طرف مجبور میشه بره یه چیزی رو بفروشه، ولی برخی از محشین دیگر اومدن گفتن که نه، چون میفرماد مضمون عقد میخواد ایجاد بشه در جایی که تیب نفس هست، برخلافش میشه میخواد مضمون عقد ایجاد نشه. این معنای کراهت اینجا به معنای چی میشه؟ اجبار میشه. اگر اون خانی که آمده با قشونش میخواد خونه شما رو بخره، خب شما اینجا اصلا نمیخواید اون مضمون عقد واقع بشه، درسته؟ این اجباره. برخلاف اونجایی که حالا نیاز پیدا میکنید، حالا ماشین رو میخواید بفروشید، کراهت هست، یعنی تیب نفسی وجود نداره، ولی دوست دارید مضمون عقد واقع بشه. ولی در مسئله اجبار اینجوری نیست، نه تیب نفس وجود داره و نه شما دوست دارید مضمون عقد واقع بشه. این هست. اون وقت حالا برخی از آقایون محشین پس دو گروه شدن، اومدن این کراهت رو به معنای خود کراهت، یعنی عدم و تیب نفس، لکن یه اختیاری درش هست و دوست داره مضمونش ایجاد بشه. برخی از آقایون دیگر اومدن فهمدن نه، این چون مسئله وقوع مضمون عقده، اینجا به معنای چی آقا؟ اجباره. یعنی اونجایی که شما ان غیر تیب نفسه میاد یه چیزی رو، یه معامله و عقدی رو منعقد میکنی، و بعدم اصلا خب تیب نفس که نیست که، و دوستم ندارید ولو تلفظ کنید به الفاظی، و اصلا دوست ندارید که این مضمون عقد اینجا چی بشه؟ ایجاد بشه. مثل همین برخی از آقایون که الان مثلا در شراء این منازلی که در شوارع افتاده یا مغازه‌هایی که در شوارع افتاده، گاهی از اوقات کراهت میگه باشه این حالا میفروشیم میریم یه جای بهتری یه جای بزرگتری رو تهیه میکنیم، از نزدیک حرم میریم جای دورتر ولی بزرگتر، ولی گاهی از اوقات نه طرف مجبوره، یعنی میگه هیچ جای مثل اینجا برای من نمیشه و دوست ندارن که مضمون عقد چی بشه پیاده شه، ولی از صبح تا شب میره دخیل میبنده که مثلا دولت از نظرش برگرده. خب برخی از محشین مکاسب اومدن این کراهت رو به معنای اول گرفتن به این معنا که نه درست هم تیب نفس نیست ولی دوست داره مضمون عقد ایجاب بشه، برخی به معنای اجبار گرفتن کراهت رو اینجا و گفتن که تیب نفس نیست، ایجاد مضمون عقد این دوست نداره واقع بشه، این ایجاب نباشه، اومدن اینطور. حالا این بیان مرحوم شیخه، مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه، ایشون اومدن یک بیان جدیدی رو داشتن طی چند مقدمه 4 مقدمه بیان میکنن بعد یه نتیجه میگیرن که برای ما خیلی مهمه. ایشون میفرمان که بعد از این که در مقدمه اول میفرمان ان الانسان فی جمیع افعال الارادیه، انسان در جمیع افعال ارادیش که به اراده اوست در اختیار اوست، لابد له من جهت ملائمت لقوت من قواه، لازم داره که ملائمه قوه از قواهش اینجا ملائمت داشته باشه، مثلا اگر میل به غذایی پیدا میکنه یه قوه اینجا باید اینجا بیاد و اون تیب نفس رو برای انسان ایجاد بکنه، مثلا ذائقه انسان. گاهی از اوقات شما دوست دارید منظره ای رو ببینید، خب بلند میشید، این ارادیه دیگه، بلند میشید مثلا میخواید کوه خضر برید، میرید این منظره رو میبینید، یا مثلا چیزی هر کار اراده ای مربوط میشه به یکی از قوه های انسان، در همه امور اینجوره، بعضیش مربوط به قوه باصره است، بعضیش سامعه است و اینطور، بعضیش هم مربوط به اون اختیار انسانی که میان از بعد، گاهی از اوقات مربوط به یک امر طبیعی است. از اینجا مرحوم محقق اصفهانی وارد همون بحثی که ما میخواییم و دوست داریم این بحث رو، وارد این بحث میشه، میفرمان حالا اینی که انسان در افعال ارادیش دوست داره که ملائمت داشته باشه قوای او، میان به طور کلی افعال ارادی انسان به دو صورته، گاهی از اوقات یک اراده طبیعی است، یعنی یک اختیار طبیعی است، یعنی طبیعت وجود انسان باعث میشه که این تیب نفس طبیعی در این باشه. در بحث عقد بیمه مثل بیمه های اختیاری، شما مثلا بیمه عمر بیمه اختیاری دیگه، این طبیعت بشر این حکم میکنه، اختزا میکنه که شما برید این تیب و اون باطنی که شما دارید برید اقدام کنید بر بیمه عمر. مرحوم محقق اصفهانی فرمان بعضی از امور اینجوریه، یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم تیب نفس گاهی از اوقات تیب نفس طبیعی است، این بحث نداره، ولی بعضی تیب نفس ها تیب نفس عقلی است، تیب نفس طبیعی یعنی طبیعت انسان، بعضی از امور هست تیب نفس چی آقا؟ عقلی. ها حالا این تیب نفس عقلی رو میان مد بیان میکنه که تیب نفس طبعی همین اختیاریست که شما با اون ارادهی که شما دارید و ملائمت با طبع شما داره میرید کاری رو انجام میدید، اون بحثی نداره. از جمله هم بیمه عم و مابقی بیمه های اختیاری. اما اونجایی که تیب عقلی میاد این چه معنایی داره؟ یعنی تیب عقلی یک معنایی غیر از تیب طبعی داره؟ ایشون میفرماد بر بعد میگیم مراد از تیب عقلی این که رضایت عقلی باید باشه، این مراد چیه؟ میفهمون که بعضی از امور هست که ولو این که شما میگید اینجا اجباره و اگر به طبعتون مراجعه کنید شما اینجا جبر را میفهمید، میگید این های اجباری، ولی گاهی از اوقات مراجعه به طبع نمی کنید، مراجعه به چی می کنید؟ عقل می کنید. میبینید من حیث العقل ولو این که اینجا این اجباره ولی این عقل این رو چه کار میکنه؟ آقا میپسنده. یعنی تیب عقلانی درش چیه؟ وجود داره. حالا من این که مثال این بحث ملموستر باشه، مثل همین بیمه این آیون پیمانکاران یا بیمه شرکت ها نسبت به کارمندان و کارگرانشون، اینو اگر بخوایم با بی طبع بریم بسنجیم که اینجا طبع میگه که خب ما سالیان سال اومدیم اینجا ساختمان ساختیم هیچ اتفاقی هم نیفتاده، این نمیره سراغ بیمه. خب طبعش اینجوریه، میگه چرا من برم یه هزینه هنگفتی بدم و بخوام اینا رو بیمه کنم؟ مرحوم محقق اصفهانی میفرماد اینجا جای مراجعه به طبع نیست، بلکه اینجا جای مراجعه به چیا؟ عقل. یعنی تیب طبعی اینجا به درد شما نمیخوره، بلکه تیب بعد میبینی عقل چی میگه. اینجا وقتی شما به عقل میرید مراجعه میکنید میبینید بله، ولو شرکت یا سازمان و دولت ها میان شما رو مجبور میکنن به بیمه کردن این کارمندان و کارگران، شما وقتی مراجعه میکنید به عقلتون میبینید که بله یه تیب نفسی اینجا وجود داره، یعنی خیالتون راحت. جرثقیل سقوط کرد، دیواری خراب شد، کارگری افتاد، این اتفاقاتی که داره میفته تو سوانه و این حرفا، این عقل میگه اینجا خب عقله، میگه دیگه اینجا این تیب وجود داره، یعنی تیب عقلی. اون وقت مرحوم محقق اصفهانی در نتیجه میفرمان، میفرمان که حالا عبارت ایشون هم بردیم، ایشون میفرمان که ما اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم بعضی از امور هست که در همین حقوق تیب نقل طبعی درش هست، مثل همین امور عادی، همین معاملات عادی که داریم انجام میدیم، ولی بعضی از تیب ها هست تیب عقلی. امروز اگر شما مثلا ماشینی داشته باشید، فرزندی هم داشته باشید، هی این ماشین رو برداره ببره بیرون و خطر آفرین باشه، اینجا شما مجبور به فروختن میشید، جبر در فروش اینجا پیدا میکنید، لاجن این به تیب منن عقله، تیب اون نفسی تیب طبعی شما خیلی راضیه به این کار نیست، اما عقل میگه به خاطر جلوگیری از یک ضرر و خسارت بالاتری این رو بفروش، ولو جبر درش باشه اما این عین اختیاره، یعنی چون عقل حکم میکنه که این جبر را انجام بده، این خودش میشود عین اختیار. خب این خلاصه بیان ایشونه. خیلی جا از حالا اگر یک جایی یک عقدی تیب طبعی نداشت اما تیب عقلی درش بود، یعنی ما نگاه کردیم دیدیم این عقد اجباریست، اجباریست با نگاه طبع اجباریه، اما با نگاه عقل میبینیم درش یا تیب نفس وجود داره، عقل حکم میکنه که ولو اجبارن این کار رو انجام بده. وقتی این تیب عقلی به داد انسان میرسه، میگن این عقل صحیحه، اونجایی که تیب چی باشه آقا؟ عقلی باشه. حالا میگن در ما نحنفی، در بحث ما در بیمه میگیم بعضی از بیمه ها بیمه اختیاری هم در اون بحثی نداریم. شرط اختیاری که آقایون فرمودن در بیمه و در عقود اینجا موجوده، اما در بیمه های اجباری که بازم اینجا اون تیب طبیعی وجود نداره، بیمه اجباریه دیگه، ولی تیب عقلی آیا وجود داره یا وجود نداره؟ به نظر میرسه که بله وجود داره. یعنی ولو اینکه الان فلان ساختمان، فلان سازمان، فلان نهاد میاد اجبار میکنن بر این که این ساختمان رو بیمه کن یا ماشینت رو بیمه کن، این اجبار درش وجود داره، اما وقتی به عقل مراجعه میکنی عقل میگه که بله این کار رو انجام بدی بهتره، تیب عقلی پیدا میکنه، یعنی دیگه اون تیب نفس رو رد نمیدیم، ارجاع نمیدیم به طبع انسان، ارجاع میدیم به عقل انسان، میگه ولو اجباریه ولی این تیب در وجود شما هست، این رضایت در وجود شما هست. این یک نکته. نکته بعدی اونجایی که بحث تعاملات بشریه، تعاملات بشری حکم میکنه، حالا تعاملات بشری در فقه شیعه کمتر کار شده، ولی در تعاملات بشری که الان پایه علوم انسانیه، در تعاملات بشری مثلا یکی از چیزایی که ما تأسف میکنیم همین بحث رساله حقوق حضرت سجاد سلام الله علیه، در اونجا بحث حقوق رو که داریم انجام میدیم چه حقوقی رو در رابطه با تعاملات بشری؟ تعاملات بشری که شما اسمشو میذارید سیره اوغلا، اوغلا اینجا میان میگن که آقا اینجا حتما باید چی بشه؟ آقا بیمه باشه. یعنی وقتی که اوغلا میان این وسط و میگن اینجا حتما باید بیمه باشه، دیگه نمیان بگیم این عقد بیمه ان اجبارن هست. خوب دقت بفرمایید، چون وقتی ملاحظه میکنیم به اون تعاملات بشری میبینیم که اینجا نه، شما راضی هستی، منم چی هستم آقا؟ راضی هم در بود تعاملات. میگم بله من میرم جایی کارگری میکنم که بیمه هست، پیمانکارم میگه من کارگری را قبول میکنم، یعنی یکی از امتیازاتش که شما وقتی میاد اینجا کار میکنید بیمه هستی. خب نکته سوم، پس یکیش بحثمون تعاملات و سیره عقلا و تیب عقل، نکته سوم که خیلی هم مهمه مصالح عام است. در بود مصالح عامه وقتی نگاه میکنی ببینیم مصالح عموم، مصالح عموم با مصلحت فرد فرق میکنه، گاهی از اوقات یه امری مربوط به عموم عامه جامعه میشه. عامه جامعه که داریم میگیم یعنی اون چیزی که به صورت طبیعی همه باش درگیرن با واسطه یا بدون واسطه. خب در رابطه با مصالح عامه عقل یه چیزهایی رو اجبار میکنه. خب دقت بفهمید، اگر شما بخواید مصالح عامه رو رعایت کنید میفتید در وادی اجبارها، باید این کار رو انجام بدید، سر چراغ قرمز وایسید، باید وارد این محیط مثلا محصور نشید، وارد از این سرعت بیشتر، همینو میونه تو بحث مساله عامه. اون وقت در بحث بیمه های اجباری ما میگیم غیر از اون تیب عقلی که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه و غیر از اون بحث سیره و تعاملات بشر، ما میگیم بحث مساله عامه اینجا وسطه. اگر مساله عامه اقتضا بکنن به این که ماشین هایی که توی جاده میفتن توی این ایام تعطیلات در چنین جایی مسائل عامه در جریانه. اینجا دیگه این اجبار به معنای اون اجباری که در ذهن ما ارتکاز پیدا کرده چی آقا؟ نیست. چون عقل میاد این رو چکار میکنه آقا؟ میاد یه خورده ملایمش میکنه، تلطیفش میکنه، میگه اینجا دیگه این عقل، این اجبار، اون اجباری که بیان اسلحه بذارن رو سر مالک بگن مالت را بفروش و الا کشته میشی، این از اون قبیل نیست، اون اجبار نیست. حالا اینا ما اضافه میکنیم، اصلا اون بیمه اجباری که آقایون میان بحث میکنن شاید به خاطر نبوده مثلا لفظی اومدن، یعنی عنوانی نداشتن، گفتن آقا بیمه اختیاری، بعد در مقابل اختیاری اومدن اسم گذاری کردن به نام بیمه اجباری. میتونستن یه اسم دیگری بذارن. به هر صورت این اجبار در بیمه اجباری به معنای اون اجباری که ما در فقه مکاسب یا مابقی عقود دیگر بحث میکنیم، این اجبار در اینجا از قبیل اون اجبار نیست. به همون بیانی که مرحوم محقق غلبی اصفهانی فرمودن. حالا اگر اینطور معنا بکنیم که به نظر اونم میاد که درسته، با حفظ اون دو سه تا چیزی که حساب کردیم، تعاملات و مصالح و این حرفا، و اگر اینطور معنا کردیم، میگیم بله تمام این مواردی که حضرت امام در مسئله پنجم اومدن بیان کردن، بعضیش بیمه های اختیاری هست، بعضی هاش بیمه هایی هستن که در وادی اکراه هن، یعنی انتیب نفسه نیست. خب دوست دقت نیزم، انتیب نفسه نیست، ولی دوست داره که مضمونش در خارج واقع بشه. ولی بعضی هاش هم بیمه اجباریه، مثل هم بیمه سیاراتی از امام مثال میزنن، بیمه اجباریه. اگر بخوایم تصحیح کنیم بیمه اجباری را و بگیم اجبار در مقابل اون اختیار نیست، پس بیمه های اجباری باطله، چون شرط عقود چی بود؟ اختیار بود. اگر بخوایم این رو تصحیح بکنیم، باید بگیم این اجباری که اینجا اومده بیان شده در بیمه اجباری، این به معنای اون اجبار چیا نیست، این اجبار اون معنا نیست، بلکه در درون خودش تیب نفسی وجود داره، ولی تیب نفسی که منل عقله، نه منل طبعه. شاید به طب مراجعه بکنه، میگه آه نه نمیخوام بیمه کنم، من بدون بیمه میفتم تو جاده. ولی وقتی به عقل مراجعه، عقل به ما و عقل مراجعه میکنه، میگه بله این بیمه در اختیار تیب نفسن هست، ولو این که اسمش اجباری باشه. اگه این شد، اون وقت اون ادلهی که ما داریم، اون ادلهی که بیان کردن که لا یحل مال و امر مسلمن الا انتیب نفسه، این انتیب نفسه رو میان معنا میکنیم، این انتیب نفسه یه تیب نفسی که تبعیست، یه تیب نفسیست که عقلیست. اینجا من تیب نفسنه، ولو اینکه شما اسمشو چکار میکنید؟ اجبار میزنید. از اون طرف از قبیل تجارتن هم تراز میشه، شما میگید عقد بیمه از جمله عقود رضاییست که حتما باید رضایت طرفین درش باشه. میگیم رضایت طرفین باشه، ولی چه رضایتی؟ اینجا که الان این جناب بیمه گذار که اون رضایت رو نداره که، میگیم بله رضایت اگر برید مراجعه بکنیم به طبعش هم رضایت نمیشه، ولی وقتی میریم به عقل مراجعه میکنیم، عقل سبک و سنگین میکنه، عقل میاد اینجا اهم و مهم میکنه و میاد میگه که این ولو این که شما الان لاجرم باید برید بیمه بکنید، اما تیب نفس اینجا وجود داره، پس هم اختیار هست هم رضایت هست. که به نظر ما میاد که این اگر بخوایم تصحیح بکنیم، و الا ما همه بیمه های اجباری رو باید بگیم چی آقا؟ باطله، چون شرط بیمه، عقد بیمه اختیاره. اگر بخوایم تصحیح بکنیم، متین ترین بیانی که میشه در این رابطه داشت همین بیان مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریفه و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب